15 35 38 تعبیری که کردن، گفتن مصداق واقعی کم فروشی هست و تخریب اعتماد اجتماعی، لذا قوه قضاییه حتما باید با چوب تر و شلاق مداخله کند تا منحرفان به راه بیایند. خب یه مقدار به حال نظر همراه عزیزمون بود. 915 عرض کردم 35 38 912 52 81 913 18 21 938 41 50 990 40 40 هم برای ما پیامک فرستادن، هر کدوم تعابیر خودشون رو داشتن. سپاس.
بین من و ادامه زندگی یه پنجره است، یه فرصت، یه راه. اونور پنجره پر از سپیده است، این طرفش فقط شب سیاهه. چراغ کوره سرنوشتمون نیست، ستاره ای که سرد و بی فروغه. جلا بدیم به آینه چشامون، نگیم که زندگی همش دروغه، نگیم که زندگی همش دروغه. آدم وقتی دلش پر از امیده، بهارشو دست خزون نمیده. آدم وقتی دلش پر از امیده، بهارشو دست خزون نمیده. آهای شماها که به من شبیهی، بیایید با هم صدا کنیم خدا رو. دلم گرفته از شبای تاریک، بیایید صدا کنیم ستاره ها رو. دلی که مثل چشمه صاف و پاکه، حتی یه لحظه از خدا جدا نیست. به هیچ و پوچه دنیا دل نبندیم، دلی که جای عشقی جز خدا نیست، دلی که جای عشقی جز خدا نیست. آدم وقتی دلش پر از امیده، بهارشو دست خزون نمیده. آدم وقتی دلش پر از امیده، بهارشو دست خزون نمیده. آدم وقتی دلش پر از امیده، بهارشو دست خزون نمیده.
7:33 هست، خوشحالیم در خدمت شما هستیم. چقدر خوبه که توی این سرما، وقتی که توی منزلمون، توی محل کارمون، از این هوای مطبوع داخل ساختمون داریم لذت میبریم، یا احساس آرامش میکنیم، یا حداقل اینی که به هوای سرد بیرون فکر نمیکنیم، یک مقدار توی ذهن خودمون جستجو کنیم، ببینیم چطور میتونیم کاری انجام بدیم، رفتاری کنیم برای گرمایش منزلمون، محل کارمون، محل سکونتمون، که فشار کمتری به سیستم توزیع گازمون بیاد، برقمون بیاد و دیگران، سایر نقاط کشور هم بتونن به راحتی به همین مطبوعیتی که ما داریم استفاده میکنیم اونها هم استفاده کنن. اما میخوایم بریم سراغ ارز 4200 تومانی که در بودجه 1401 بسیار خبرساز شده و ببینیم که با حذف ارز 4200 تومانی اوضاع احوال محصولات لبنی چه اتفاقی براش متصور خواهیم بود. تصور میکنیم، پیش بینی میکنیم چقدر گران میشه. توی خبرها گفتن حدود 60% گران خواهد شد. میخوایم با جناب آقای محمد فربود، عضو محترم هیئت مدیره انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران صحبت کنیم. آقای فربود سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح عزیزالی و شنوندگان محترم بخیر.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای فربود، این 60 درصد درسته؟
والا به این صراحت نمیشه گفت درسته. من یه توضیح بعدا خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه شما عرض بکنم. ببینید، در طول چند ماه گذشته قیمت نهادهای دامی، ما دو تا مطلب داریم، یکی قیمت تغییر قیمت نهادهای دامی در سطح جهانی و یکی بحث حذف ارز 4200. نکته ای که هست، بله، نهادهای دامی سه قلم اصلی که وارد کشور میشه ذرت هست، کنجاله سویا هست و جو، که جو و ذرت در واقع تقریبا نزدیک به هم هم قیمتاشون و سویا خب قدری متفاوته. اینا یه چیزی بین 25 تا 35 بین 25 تا 40 درصد رشد قیمت داشتن در ماهای گذشته در سطح جهان. یعنی بخوام یه مقداری دقیق در خدمت شما به اصطلاح مطلب،
یعنی فارغ از بحث ارز، ما 25 تا 40 درصد نهاده ها در سطح جهان افزایش پیدا کرده
در سطح جهان قیمت.
تو چه بازه زمانی؟
توی همین چند ماه اخیر در واقع، که
یعنی انتهای سال 21.
بله، همینطوره. خدمت رو عرض کنم. نکته بعد، حالا این نکته رو توجه بهش داشته باشید، نکته بعد بحث هست از 4200 که تا این لحظه محقق نشده اما بحثش به طور جدی مطرح هست. این دوستانی که در واقع مدیرعامل محترم صنایع شیر ایران که اتفاقا عضو هیئت مدیره انجمن صنایع فرآورده لبنی ایران هم هستند، اشاره که داشتن بر اساس فرضیات در واقع، که من تصورم این است که چون نقش شیر، قیمت شیر در قیمت تمام شده این محصولات لبنی بین 60 تا 70 درصده، چیزی که ایشون هم اشاره کردن کاملا صحیحه، بستگی به نوع محصول داره. فرض بفرمایید که در پنیر که میزان شیر بیشتری مصرف میشه این ضریب بیشتره، در فرض بفرمایید که ماست که هر یک کیلو شیرش تبدیل به یک کیلو ماست میشه این ضریب کمتره، یعنی رشد، منظورم ضریب رشد هست. فرض این بوده است که اگر 100 درصد این هرگاهش فرض، توجه کنید شنوندگان محترم و همینطور جنابالی، اینها را به عنوان یه واقعیت های ملموس به حساب نیارید، اگر فرض بفرمایید که 100 درصد قیمت شیر خام افزایش پیدا بکند، در واقع 60 تا 70 درصدش با اون فرمولی که در واقع مطرح هست که سهم شیر در فرآورده لبنی، قیمت محصولات لبنی میتونه افزایش پیدا کنه. ولی من به عنوان یک کارشناس این سند عرض میکنم که من چنین برداشتی از تغییرات ندارم. تصورم این است که افزایش قیمت شیر خام در حد 100 درصد رخ نخواهد داد. ما دو تا مطلب داریم در این به اصطلاح حادثه. یکی این که بحث صادرات مطرحه. صادرات ما وقتی شیر خام داخلی رو با شیر خام اروپا که نزدیکترین بازار در واقع به ما در ارتباط با توزیع تولید لبنیات مقایسه میکنیم، نهایتاً میرسی به عددی حدوداً 50 درصد رشد قیمت شیر خام. اگر رشد قیمت شیر خام فراتر از 50 درصد رخ بدهد، چون برای ما الان یه چیزی شفاف نیست، واقعا نمیدونیم اصلا از کی حذف میشود، آیا اصلا حذف میشود یا نمیشود، اگر حذف بشود دولت به چه نحوی قشر آسیب پذیر رو مورد حمایت قرار خواهد داد. حالا در مورد اونم مگر فرصتی بود من توصیه‌ای خواهم داشت، پیشنهاداتی مطرح خواهم کرد. ببینید، وقتی ما صادراتمون متوقف بشه در اثر اینکه شیر خام بیش از قیمت شیر اروپا تعیین قیمت بشود، در اون صورت دولت میباید سوبسید برای صادرات در نظر بگیره یا تشویقی به مبالغی تحت عنوان تشویقی به صادرکنندگان پرداخت کنه، که با توجه به مشکلاتی که
همه صنایع میگن آقا ما نه تشویقی میخوایم نه هیچ چیز، فقط تو کار مدافعت نکنیم، شما تشویقی میخواید.
نه نه ما تشویقی نمیخوایم. نه من
یه سوال، چند درصد تولیدمون داره صادر میشه؟
10%. 10% تولیدمون بر مبنای شیر.
10% یا 10%؟
بله بله.
آقا 10% به نظر شما عدد چشمگیریه؟
ببینید بستگی داره شما در مورد
ببین اینو قبول داریم که هممون قبول داریم که ما صنایع لبنیمون نسبت به دهه های گذشته رشد کمی و کیفی فوق العاده ای داشته. قبوله؟ اما آیا به این به همین میزان ما رشد صادرات تونستیم داشته باشیم؟ آیا تونستیم بازارهای جهانی رو به دست بیاریم؟ نمیگم جهانی، بازارهای منطقه تونستیم. اتفاقی که من همیشه توی برنامه‌ها راجع به بحث محصولات کشاورزی، اتفاقی که بین روسیه و ترکیه افتاد رو میگم بهترین فرصت رو برای ما که بتونیم بازارهای کشورهایی مثل قطر و روسیه رو به دست بیاریم نتونستیم. همون اولین محموله هم که رفت از طرف ما لبنیات بود اگر اشتباه نکنم.
جناب دکتر من یه عرضی خدمت میکنم، بعضی از دوستان ما همکاران ما با این نظر من موافق نیستن، ولی من به عنوان یک کارشناس عرض میکنم. ما واقعیتش در منطقه نیمه خشک و حالا داریم تبدیل میشیم به خشک در سطح جهان قرار داریم، علوفه داریم وارد میکنیم. بنابراین ما میتونم بهتون بگم که مزیت نسبی برای صادرات محصولات لبنی نداریم. من صادقانه به شما بگم چیزی رو که صادر میکنیم یارانه است که تحت عنوان عرض 4200 میدن به این به اصطلاح تولید شیر در کشور تخصیص میدن و این شیر
مزیت
به نسبه ارزان قابلیت صدور پیدا میکند محصولاتش. عنایت کنید بنابراین من به اعتقاد
خب پس حالا با این وضعیت شما میفرمایید که سوبسید هم
من عرض میکنم خدمتتون.
میدونید میخوام چه نتیجه‌ای بگیرم؟ ببینید الان نکته‌ای که گفتی تقریبا حالا منهای این که فرمایش حضرت عالی صف موافقان و مخالفان داره، یک عده موافق فرمایش حضرت عالی هستن، یک عده مخالف هستن، اما خب تقریبا به نحوی پاسخ اون سوالی که بنده کردم داده شد. این که من پرسیدم که این 10% کم نیست، شما فرمودید بر اساس آنچه که داره اتفاق میفته ای بسا شاید بعدا بتونیم بگیم الان دیگه بگیم که خیلی هم خوبه، اتفاقا این 10% هم نباید باشه با توجه به وضعیتی که صنعت لبنیات ما توی کشور داره. ما تصورمون برای اون که ما داریم خیلی خوب پیشرفت میکنیم و جلو میریم، اما ظاهرا اینجور نیست و ما مزیت هم نداریم. پس در واقع یک جورهایی بلا تشبیه، منظور حرف بدی نمیخوام مثلا میگه بلا تشبیه، این شباهت ندارن به هم، نمیشه با هم تشبیهشون کرد، ولی شبیه مثلا هندوانه ای ما هستش که ما داریم پول آبمون رو تبدیل میکنیم به هندونه کیلویی مثلا چند هزار تومان. تو لبنیات هم داره اتفاق میفته. حالا اگر این ارزی که داره نگه میداره این مزیت رو لااقل برای مصرف در داخل و اگر اون 60% اتفاق بیفته، بفرمایید که چی کار باید کرد؟ آیا همینجوری بنشینیم نظاره کنیم؟
من خدمتتون که ببینید ما اعتقادمون است که باید برای اینکه سرانه مصرف بیش از این کاهش پیدا نکند، دولت میباید در واقع کارت های بون کارت میگن حالا اصطلاحاً بعضی از دوستان از این عنوان استفاده میکنن، به طبقات نیازمند، حالا اقوال مختلفی هست، یکی میگه 5 تا، یکی میگه 6 تا، یکی میگه 7 تا، و حال اون چیزی که دولت بهش اعتقاد داره، هر چند تایی که دولت بر اساس آمارهای منتشره بهش رسیده میباید در اختیار طبقات خاص اجتماعی قرار بدن که اونها بتونن با اون بنکارت ها کماکان از اون یارانهی که حالا تحت عنوان عرض میدادند، حالا میتوانند از تفاوت قیمت عرضی که وارد خزانه میشود، چون ببینید قبلا عرض 4200 میدادند به وارد کنندگان علوفه، حالا میخوان فرض کنید عرض 24000 تومانی بدن به وارد کنندگان علوفه، یه تفاوتی داره. این تفاوت و در میزان عرضی که در این ارتباط مورد مصرف قرار میگرفته است میتواند ریالی بشود و در اختیار طبقات فرودست جامعه، نیازمند جامعه قرار بدن که اونها این لبنیات رو از سفره خودشون خارج نکنن.
یک پیامک اگر... رسیده 919-40-41 نوشتن که فکر نمی کنید این هم خودش یک تالیه فاسد ایجاد کنه برای مسائل بعدی؟ و آقای تفتی نوشتن ما نهاده دامی با نرخ ارز 4200 تومانی به دست دامدارها مگه رسانده بودیم که حالا باید حالا گرون بشه؟ اگه رسیده بود که دامهای آبستن رو کشتار نمی کردن. این پاسخی داره؟
عرضم بزرگی که ما یکی از دلایلی که حالا بعضی از دوستان اعتقاد باز به این موضوع ندارم، اعتقاد قطعی داریم که بعد ارز 4200 جمع بشه به خاطر همون فسادی است که اون دوستمون از تفته یزد بهش اشاره کردن. به همین دلیل میگوییم که ببینید اگر بخوایم واقعا این مقدار بحث جدی‌تر دنبال بکنیم، شما چون می‌دونید یه مقدار نگرانی من از این است که بعد مرده
این چیزی که ایشون اس ام اس کردن ناظر به اون بنکارته است.
نه ببینید خدمت رو عرض کنم،
ببین الان همین الان اون یارانه 40 خورده هزار تومانی که همه اعتقاد داریم به هیچ جا نمیرسه، همین سرش خیلی حکایت وجود داره که الان یه عده‌ای هستن در شناسنامه فوت شده بالا داره یارانه دریافت میکنه. اصلا میخوام اینو بگم اون بون کارت به این وضعیت دچار نمیشه.
آقای دکتر ببینید، ما سیستم اداره کشورمون خالی از فساد نیست، اما اون چه که ما توصیه میکنیم از فساد به شدت کمتری میتونه برخوردار باشه. شما فکر کنید الان کارتای بنزینی که صادر شده فر مثلا عرض میکنم، ممکنه یه ماشینی اصلا اسقاط شده باشه ولی رفته باشم با سند چم یک کارت بنزینی گرفته باشم، ولی این چه مقدار چند درصد چه سهمی میتونه از این داستان رو به خودش اختصاص بده؟ ببینید قطعا ما در ساختار اداری کشور فساد داریم، ولی میباید به سمتی برویم که این به هر چه بیشتر
من نگران اینم که اون روزی دو لیوان شیری هم که میخوردیم رو نتونیم بخوریم. حالا اون سوالی که پرسیدن که آقای تفتی که اگه 4200 تومانی تحویل میدادن پس دامهای آبستن چرا کشتار میشدن، این داستان کشتار دام آبستن چیه؟ خبر داری شما؟
من تو حوزه دام اطلاعاتی ندارم.
نه تو خبرها
ببینید،
چون دامدار ما میاد اون شیر رو تهیه میکنه دیگه، مگه میشه ازش بیخبر باشه؟
آخه ما ببینید، من بعضی از اظهار نظر رو نمیتونم باید به این مقدار با محافظه کاری با تکنوار بدم، ولی بعد اون وقت معترض میشن. یه مقدار شانتاج از نظر من. ببینید علوفه 4200 تومانی توسط وزارت جهاد داره توضیح میشود، بعد دوستان اگر فسادی مشاهده میکنن در توضیح، این همه سازمان بازرسی در کشور بود تو داره، این همه در واقع حقوق قضایی هم که اخیراً پاداش هم میدهد به کسانی که این مسئله فساد رو بتونن افشا بکنن. بله من عرض کردم ما سیستم اداریمون خالی از فساد نیست، اما همه باید دست به دست هم کمک بکنیم که این فساد هرچه ممکن به سرچ روز به روز در واقع کاهشی تر بشه.
امیدواریم. من خیلی کلی
یه نکته رو من میخوام داخل پنجره عرض کنم. ببینید ما در صنعت لبنیات عنایت بکنید، قبل از انقلاب ما سه تا کارخونه بیشتر در کشور تو حوزه لبنیات و تولیدمون نداشتیم، با محدود به چند قلم کالا. الان واقعیت هم این است که صنعت ما در حوزه لبنیات بسیار پیشرفت کرده، هم از نظر خود شما بعد برنامه اشاره فرمودید، هم از نظر کیفی، هم از نظر کمی،
به خاطر همین انتظار داشتم من شنونده.
ولی عرض میکنم، ولی توجه کنید، ولی شرایط جغرافیایی کشور به ما این بحث خشکیه یعنی منطقه نیمه خشک که ما درش قرار گرفتیم، مجبوریم که بخشی از نیاز دام رو اروپا که تحت عنوان اروپا وارد بکنیم، ما رو یه مقدار از مزیت نسبی دور کرده. این نیستش که صنعت ما، دامدار ما در واقع به وظایفش آشنا نیست و به علم روز مجهز نیست. ما همه از نظر تکنولوژی الان به روز هستیم.
من سوالی که پرسیدم ناظر به این بود که به هر حال میدونیم که اگر تولید کننده ما تولیدش نگاه صادراتی باشه یا صادراتی محور باشه، هم باعث ارزآوری برای ما میشه، هم خودش سود بیشتر میکنه. حالا که ما این مقدار از تولید رو داریم که میتونه به هر حال سرانه مصرف لبنیات کشور رو بالا ببره و این خبر خوبی بود هم برای نظام سلامت ما هم برای آینده کشور ما، خیلی خوب. حالا که اینطور هست، حالا بیم ازش درآمدزایی هم بکنیم که شما فرمودید اون مشکلات برش حاکم هست و یه مقدار سخت هم هست، طبعا استاندارد پاس کردن هم سخته چون وقتمون کم هست. باقی صحبت‌ها رو اگر اجازه بفرمایید بگذاریم برای یک فرصت مناسب‌تر. خیلی خوشحال شدم.
خیلی نگران نباشید، ما در بحث صادرات هم همیشه عادت کردیم تحت فشار راهایی رو برای اصلاح امور پیدا می‌کنیم.
انشالله. جناب آقای فربود، عضو محترم هیئت مدیره انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران، خوشحال شدیم. صبح بخیر، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما.
و این گفتگو رو میتونید از برنامه کاربردی ایران صدا هم دریافت بفرمایید. حتما در مسابقه و سوال پیامکی ما هم مشارکت بفرمایید که حرکت شرکت‌های زنجیره‌ای عرضه مواد لبنی و پروتئینی در کشور، فروشگاه زنجیره اون چه عنوانی براش بار هست و شما چه مصداقی براش پیدا میکنید. 30,000 10,35
در ره عشق تو اسیران بلاییم، کس نیست چنین عاشق بیچاره که ماییم. بر ما نظری کن که در این شهر غریبیم، بر ما کرمی کن که در این موج گداییم. زهدی نکه در کنج مناجات نشینیم، وجدی نکه در گرد خرابات براییم. ما را نقم دوزخ و نقم بهشت است، بردار زرو پرده که مشتاق لقاییم. حلاج بشانیم که از دار نترسیم، مجنون صفتانیم که در عشق خداییم. ترسیدن ما چون که هم از بیم فلا بود، اکنون ز چه ترسیم که در بین بلاییم. عشق تو اسیران بلاییم، کس نیست چنین عاشق بیچاره که ماییم. بر ما نظری کن که در این شهر غریبیم، بر ما کرمی کن که در این ملک گداییم. زهدی نکه در کنج مناجات نشینیم، وجدی نکه در گرد خرابات براییم. ما را نقم دوزخ و نقم حبس بهشت است، بردار زرخ پرده که مشتاق لقاییم. حلاج بشانیم که از دار نترسیم، مجنون صفتانیم که در عشق خداییم. ترسیدن ما چون که هم از بیم بلا بود، اکنون ز چه ترسیم که در عین بلاییم.
صبحتون بخیر باشه. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستیم با صبح گفتگوی رادیو گفتگو. سوال پیامکی که باهاتون مطرح کردیم رو میخوام باز هم تکرار کنم، حتما با ما همراه باشید، که درباره حرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای مبنی بر تغییر اوزان میخوایم ببینیم که به نظر شما این حرکت و این اقدام فروشگاه‌های زنجیره‌ای چه عنوانی میشه برش بار کرد. یک سری از دوستان تماس گرفتن، یک سری از دوستان هم به پیامک فرستادن به 301035. حتما این ارسال پیامک رو ادامه بفرمایید. 912-9390 ارائه کردن که این مورد میتونه کلاهبرداری باشه و حتما باید از طرف مسئولان و تعذیرات پیگیری بشه. 938-1240 بدون اینکه اسمشون رو بیان کنن نوشتن که حتما باید سازمان‌ها و نهادهای نظارتی به این امر ورود کنن و بسترهای قانونی هم راجع به این موضوع بررسی بشه و ببینیم که چطور میشود با اصلاح قوانین این موضوع رو برطرف کرد. اما حتما این موضوع ادامه پیدا کنه. لطفا برامون پیامک بفرستید، لطفا با ما در تماس باشید و بفرمایید که رفتار و حرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای از نظر شما چه مصداق و چه عنوانی داره و البته چه راهکاری هم میشه براش تصور کرد. 919-66-30 اشاره داشتند که باید حتما با مأمورین و بازرسین وزارت سمت در میان گذاشته بشه تا بازرسان وزارت سمت کمک حال ما باشن. اما در این لحظه میخوایم درباره کرونا سویه جدید هم صحبت بشیم با میهمان متخصصمون جناب آقای دکتر علیرضا ناجی، ریاست محترم مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. آقای دکتر ناجی سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح بخیر و سلام از شما خدمت شما و شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
متشکرم. از صحبت درباره فروشگاه‌های زنجیره‌ای، ایراداتی که به فروشگاه‌های زنجیره‌ای گرفتیم، می‌خوایم بیایم سراغ کرونا ببینیم که این نگرانی هایی که روز به روز داره بیشتر میشه، لااقل در جوامعی که فکر میکردیم حتما دارن خوب رفتار میکنن و به جاهای خوبی رسیدن. در اروپا مسابقات فوتبال داشت، هر هفته برگزار میشد، حضوری شده بود، رستوران ها سینما ها باز شده بود، مردم دیگه زندگی عادی رو در پیش گرفته بودن. الان رسیدیم به اون اصطلاحی که ما ازش استفاده نمیکنیم و به جاش میگیم قرنطینه. یواش یواش داره بسته میشه همه شهرها، مسابقات داره به تعویق میفته، پروازهای مسافربری و مسافرتی توریستی ها در ایام سال نو میلادی هم متوقف شدن. در امریکا، در اروپا، فرانسه، بلژیک، انگلستان اومدن و جلوی این موضوع رو گرفتن. آیا این خطر و تهدید به ما هم میرسه یا خدا رو شکر الان که دور هستیم باعث نشه که از در این خوشحالی بمانیم و خدای نکرده سراغ ما هم بیاد؟
بله، این خطر برای ما هم ممکن است وجود داشته باشه و ما باید تمام احتیاطات لازم رو در این زمینه حتما انجام بدیم. البته ما به علت دو تا پیک بلندی که در واقع در کشورمون داشتیم و واکسنی که در واقع اخیر به مقدار زیادی هموطنان ما زدن، ممکن استش که این موضوع به عقب تر بیفته، ولی ممکن استش که برای ما هم وجود داشته باشه. در صد واریانت آمیکرون یه واریانتی هستش که خیلی سریع میتونه منتقل بشه و نسبت به واکسن هم در واقع گریز بیشتری داره. برای همین استش که همه هموطنان باید توجه کنن که علاوه بر اون دو دوز واکسنی که زدن، حتما دوز واکسن بوستر رو بزنن تا ایمنی تقویت شده ای رو داشته باشن. و همینطوری که مطالعات همه نشون میده که واکسن بوستر چقدر میتونه کمک بکنه در برابر مبارزه با آمیکرون. به هر صورت با توجه به شرایطی که وجود داره و بالاخره در کشور و در همه جوامع افراد حساس وجود دارن، افرادی که واکسن نزدن وجود دارن و حالا به علت شرایط خاص بالینی و غیروزاله فاکتورهای خطری که دارن، حتما خیلی توجه کرد که از گردش آمیکرون جلوگیری بشه. شما اشاره کردین به بازگشایی در جوامع در اروپا، فوتبال ها خوب میبینیم که همه اینا بسته شد، جامعه خیلی آزاد گذاشته بودن. همین موضوع پاشنه آشیله یعنی واقع اون کشورها که آمیکرون که اومد تمام معادلات رو به هم زد. همین هستش که الان بسیار زیادی در بیمارانی که به کووید با آمیکرون دارن مبتلا میشن وجود داره، ولی خب همین ها باید میتونه هشداری باشه که ما مواظب خودمون باشیم که این اتفاق برای ما نیفته.
یک سوالی رو من جلسات قبل هم از حضرت عالی پرسیده بودم، این که آیا اگر تعدد میزبان پیدا کنه ممکنه جهش چشمگیری پیدا کنه؟ این سوال رو به نحوی پاسخ دارید که الان دوباره یک سوال دیگه برای خود من پیش اومد به من یک شنونده فرمایشات حضرت عالی، و اون سوال این هستش که آیا قدیم تر که صحبت می‌کردیم دو سال پیش می‌گفتیم امیدواریم به یک وضعیتی از زندگی مسالمت‌آمیز کنار کرونا برسیم، کووید برسیم، که بتونیم هم اون هست و هم ما داریم زندگی می‌کنیم مثل بقیه انواع ویروس‌هایی که وجود داره و بیماری‌هایی که وجود داره. اما این سویه جدید، واریانت جدید نشون میده که شاید این تصورات اشتباه بود، شاید ما نمیتونیم باهاش به همزیستی مسالمت‌آمیز برسیم، شاید از این به بعد اصلا ورق جدیدی در سبک زندگی ما و در نوع بیماری‌ها وجود داشته باشه و ما همیشه از این به بعد باید ماسک بر صورت داشته باشیم. درسته؟
نگاه کنیم، همه این بستگی به عمل کرده ما. واریانت هایی که الان میبینیم که به وجود اومده حاصل بی‌توجهی ما به مبارزه اصولی با کرونا هستش. هر چقدر بذاریم که ویروس به چرخه، این تغییرات به وجود میاد. شما میبینید که الان خواستگاه واریانت های جدید کشورهایی هستن که واکسیناسیون مناسب رو ندارن. اینجا هستش که من باز هم تکرار میکنم که باید جامعه جهانی دست در دست هم دیگه بده و اون کشورها هم باید این توجه داشته باشن که واکسیناسیون رو انجام بدن. این خطر همیشه وجود داره، قبلا گفتیم، الان هم هست و در آینده ممکن استش که وجود داشته باشه. اگر مبارزه اصولی صورت بگیره، واکسیناسیون، همین واکسن هایی که الان صحبت میکنیم که نسبت به آمیکرون ممکنه که کاهش اثری داشته باشن، همین واکسن ها هم مطالعات داره نشون میده که دوزهای اول، دوم و سوم چقدر میتونه در برابر آمیکرون باز هم مؤثر باشه، از بیماری های شدید، مرگ و میر جلوگیری بکنه. برای همین هستش که این موضوع باید تشخیص داده بشه در جامعه جهانی، کمک بکنن به کشورهایی که واکسیناسیون رو انجام نمیدن تا ما دوباره شاهد این موضوع نباشیم. اگر همین رویه‌ای که الان هست ادامه پیدا بکنه، بعد از کرونا ادامه پیدا خواهد کرد و ما به مشکلات میخوریم. ولی اگر اون چیزی که من خدمتون گفتم، سیاست یک پارچه، ایجاد امکانات و تقسیم در واقع منابع واکسن در سراسر دنیا صورت بگیری که کشورهای دیگه هم بتونن از اون بهره ببرن، امیدوار هستم که این اتفاق بیفته و ما بتونیم کرونا رو همونطوری که شما گفتیم به صورت مسالمت بتونیم باش زندگی بکنیم.
و این نکته که حالا فرمودید شما ناظر به یک سری رفتارها هست، هم از طرف نظام حاکمیتی ما، تصمیم گیران ما، هم از طرف مردم. گاهی موقع ها هماهنگی وقتی بین این دو نهاد به وجود نیاد، شاید باعث همون اتفاقاتی میشه که ما در پیک های